در فصل نسل از چهره همانده یک گفتگوی جناب آقای دکتر مدرسه قربانی پاران و جناب آقای دکتر محمد خزایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه عبید مدرس استاد تمام بود در حوزه جایگاه معماری و آنچه که در فصل نخست اشاره شد بیشتر تأثیر معماری ایرانی اسلامی در هنر جهان بود. اینجا تهران جامعه هم استدی شبکه رادیویی اندی شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستی. آماده باشید برای یک سفر به شهری.
آنتس
خب در همین فاصله موسیقی اگر که آماده سفر بزنیم به مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله، جایی که میزبانی میکنه از 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دیگر کارشناس امام شهاب یارابیان که در محل بوستان دانایی نمایشگاه کتاب تهران حضور داره. شهاب یارابیان عزیز سلام، وقت بخیر. خدا
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بله آیه دارابی، فکر کنم که نظر ارتباط گیری جایی که شما هستید به دلیل تمرکز مردم به ویژه در ایام تعطیلات شب جمعه، خب حضور مردم بسیار زیاده، متاسفانه ارتباطمون از نظر کیفیت به دلیل جایی که آیه داریان قرار داشت خوب نمکنم در حقیقت با ایشون ارتباط برقرار بکنن تا بتونیم از زبان شهاب دارابیان بیشتر راهی بکنیم نمایش دوم. خب بار دیگه آیه دارابیان عزیز با ما همراه است. شهاب جان میدونم تو این چند روز بسیار بسیار انرژی گذاشتی، خدا قوت باشه، ولی ازت میخوام که با انرژی با ما همراه باشی برای از این تقدشته بگو، فضا، حال و هوا، استقبال، حضور ناشران.
اتفاقا ما در نشکا بسیار بسیار انرژی هستیم چون خیلی وقت منتظرش بودیم.
بله،
نخستین مهمه نمایشگاه کتاب امسال سرما بود و یک سرما بی‌سابقه در روز گذشته. امروز در بله. محیط مصلی امام خمینی رحمت الله علیه بودیم، اما اتفاق ویژه‌ای که افتاد این حضور مردم بود، باعث گرم شدن این نمایشگاه شد. بسیار بسیار استقبال خوبی از امروز به خصوص از نمایشگاه کتاب تهران شده، بسیار بی‌نظیر بوده، جوری که ما با اکثر دوستان عاشق غرفه‌دار که صحبت می‌کردیم یه جورایی شوکه بودن از این استقبال. اکثر غرفه‌ها حتی شرایط سخت‌گویی به مخاطبان نداشتن و این اتفاقی جه و این حضور مردم برای کتاب، برای کلمه، برای داستان، برای یه اتفاق بسیار ویژه‌ای بود. ما در نمایشگاهی که به امسال شاهد بودیم با یک سری، حالا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود و مراسم های قبل نمایشگاه در مصلی امام خمینی برگزار شد، با یک سری حالا ناهماهنگی ها کاذبی های شد، اما خدا رو شکر، خدا رو شکر با همت مسئولان و کارشناسان حوزه فرهنگ این اتفاقات رفع شد. یکی از اتفاقات ویژه کاروان های نمایشگاه بود. ساعت اولیه متاسفانه مشکل دارم و مردم برای خرید با مشکلاتی مواجه بودن، اما خدا رو شکر رفت شد. همین امروز گزارشی اومد و حضور مردم رو نشون میده. 113 تراکنش در روز اول ما داشتیم که اتفاق بسیار خوبیه و نشان از رونق صنعت نشر ما داره. جشن امضاها و تفهای تعویضی رو در نمایشگاه شاهد بودیم. همین امروز جشن چاپ 110 کتاب خاطرنامه رو داشتیم.
بله.
کتاب بسیار ارزشی هست، دوستان مختلفی در مورد این کتاب صحبت کردن. خاطرات یک خانم محجبه هست که در کشور فرانسه میکنن با مشکلاتی مواجه میشن و امروز ما شاهد اینیم که جشن چاپ 110 این کتاب رو گرفتن که اتفاق بسیار مبارکی بود. دهه‌های همینجان در شوکن نمایشگاه که دوستانی که اقدام ثبت نام بن کردن میتونن صورت خودکار با این دستگاه با در دست داشتن کارت شناسایی و وارد کردن کد بنشون و کد ملیشون بن کارت‌هاشون رو تهیه کنن، اما یکی مسئولین کنار این دسته ها قرار دارن و کسی میتونه با بن فرد دیگه رو بگیره، حتما با کارنامه‌شون نشون بدن، اونجا خودشون رو دریافت کنن. فضای بسیار خوبی رو در نمایشگاه شاهد اتفاقات بسیار زیادی داره میفته. یک اتفاق ویژه هر ساله در نمایشگاه کتاب تهری من فکر میکنم بد نباشه اینجا هم اشاره کنیم، راه اندازی سالن. بسیاری از دوستان میدونن افراد به یک کتابخوان و نمایشگاه کتاب تهران مراجعه میکنن، قطعاً یه لیست خریدی رو دارن.
درسته.
بر اساس میرن سراغ قربای مورد نظرشون کتابهاشون رو خریداری میکنن. اما برای اون دسته از دوستانی که هنوز موفق نبودن لیست خریدشون رو تهیه کنن، پیشنهاد میدم پیش از ورود نمایشگاه به سالن کارنامه نشر مراجعه کنن. در این سالن بیش از 1000 عنوان کتاب، جدیدترین کتابهای چاپ اولی و اونهایی که حالا اصطلاح با نظر کارشناسان جایزه کتاب سال چاپهای قابل قبولی بوده، در این سالن فراهم شده. چنین که موفق شدن حق رایت اونها خریداری کنن در این فور وجود داره. از طرف کتابهایی که توانستن جوایز متعدد و جوایز کتابی رو در سالهای در این سالن محاسب دوستان میتونن برن عین فضای کتاب در میافا قدم بزنن.
بله.
کتابها رو تبرک کنن و اگر کتابی مورد نظرشون بود در لیستشون یادداشت کنن و بعد نمایشگاه مراجعه کنن و بتونن با خیال
قربه رو خیلی راحت میتونن پیدا کنن و کتابشو تهیه کنن. ممنون از حضرت شهاب دارابیان، سعی میکنه که به واسه همین برنامه یک بار دیگه باهات همراه باشیم، از اینکه ما رو به شکل زنده مستقیم در هوای نمایشگاه قرار دادی. ازت سپاسگزارم و البته به توصیه همکارانم که این توصیه رو به شما منتقل میکنم، موضوع شرما نگیم. سلامت باشی، قربانتون، فعلا نگهدار.
خدا
من امین خرمی گفتگو کردم با شهاب دارابیان از کارشناسان برنامه که این بار در مصلی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به خانه برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشتند. در فصل این گفتگو ما رو با حال و هوای این دو روز نمایشگاه آشنا کردند تا در ارتباط بعدی بتونیم با شهاب دارابیان و یکی از نویسندگان و یا ناشران خوب کشورمون باشیم. اما اجازه میخوام که تمام عرض بکنم همین به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو میشنویم و بسیار بسیار ممنونم که همراهی میکنین تقاطع فرهنگ رو، برنامه که مرور و رصدی داره بر مهمتر اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشور. خب سری زدیم به مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بار دیگه شهری شما رو در حقیقت دعوت میکنم که با مهمانان عزیزمون که در استودیو حضور دارن، جناب فضایی از اعضای علمی ادارگاه تربیت مدرس از اساتید تمام در این حوزه همراه بشی و شنونده گفتگوی جناب آقای دور مرتضی قربانی پارام با جناب آقای خزایی در فصل دوم مهری افته باشید. آقای پارام در خدمت.
سپاسگزارم، تشکر کنم. خب در قسمت ابتدایی ما صحبت‌های آقای دکتر خزایی رو شنیدیم که درباره تاریخ هنر و معماری و تزئینات معماری در ایران باستان صحبت کردن. آقای دکتر در مورد کارکرد تزئینات در معماری هم یه قسمتی صحبت کردیم، در این زمینه بیشتر برامون صحبت کن. در واقع این تزئینات آنچه که من اندوخته دارم این هست که حاصل هست از فرهنگ و باورهای مردم و این در ایران باستان همواره در حال نوع شدن بوده و در حال نوآوری بوده. شما چه اعتقادی دارید؟
خب اولا انسان‌ها برای محیطی که در اون زندگی می‌کنن خیلی برنامه دارن و برنامه داشتن اینا. این فضایی کاملا خالی از با اسمشو تزئینات بذاریم به این صورت نبوده. این هست که متناسب با شرایط فرهنگی، شرایط روحی که هست اینها برای فضایی که زندگی می‌کردن و جاهای دیگه که در رابطه باها سر کار داشتن تزئیناتی رو طراحی می‌کرد. خب ابتدا ساده و خاصه و با خطوط خیلی هندسی می‌بینیم، یعنی به فرض مثلا یک ظرف آبی که طراحی کار می‌کردن توسشان روی ظرف ساده یک نقشی و یک فرمی شکلی خاصی هم قرار گیرید. در واقع سلیقه آدم ها هست و آدم همیشه موقعی که بخواد یه شی رو تاپ کنه خب اون سلیقه خیلی کمک میکنه و این نقش ها خیلی زاغه آدم ها رو دفت سلیقه خیلی ارضا میکردن و
حس بهتری رو در واقع یاد میکنن و همواره همینطور بوده. در امروز هم که ما طراحی صنعتی رو به عنوان اصلا یک رشته دانشگاهی داریم، اون موقع به هر حال توسط خود صنعتگران تاریخی این اتفاق میافتاده.
دقیقا همینجوری اتفاقا همینطوری همینطور هست. یعنی حتی وقتی که ماشین حالا من یک کوریز بزنم دوباره برمیگردم، وقتی که ماشین وارد تولید صنایع دستی میشه در قرن 16 مثلا 18 اوج سیل ها، میبینی به وقتی که ساری که به طور مثال یه لیوان، یه کاسه، یک زیرانداز تولید میشه، تولید انبوه میشده و به تزئینات جامعه دگرگون میشه. یعنی ما شاهدی حرکت جنبش مثلا توی اروپا هستیم، توی انگلستان هستیم به اسم آرت اند کرافت موومنت. در واقع مردم بیخ که در واقع اون قاشق، اون ظرف، اون وسیله که مورد استفاده قرار میدن یک تزئیناتی داشته، یه لطفی داشته باشه.
بله.
و کسایی مثل ویلیام بوریس سردمدار جریان میشه که میگه که با نمیتونی با همه چیز رو تولید کنی، سر باید در واقع کار دست باشه و یا یکی کارهایی که با دست انجام شده منتقل بشه بر روی آثار، که واقعا یه دوره طولانی طی میشه و طراحی صنعت وجود بیاد اینها.
بله.
به هر حال بشر در محیطی که زندگی میکنه دوست داره آراسته باشه و این آراستگی اون رو وادار کرد که تزئینات به تعداد روی بیاره که در تمدن‌های مختلف شکل و رنگ بوی خاص خودش رو پیدا کنه. به فرض تمدن ایرانی یک زینت خاص خودش رو تمدن
چین و حتما هم از باورها و فرهنگ خارج می‌شده
که در واقع بخشی از باورها هست. این باورها باورهای قلبی هست، باورهای مذهبی هست، اینا که همه اینا منتقل می‌شن روی حالا بنا یا وسایلی که در واقع در ارتباط روزمره هست، که معماری هم از این جدای از این نیست. ولی خب ما وقتی معماری ایران، تزیین معماری ایران رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هنرمندا خیلی بیشتر از هر چیز دیگه به تزیین توجه دارن و نمودهای مختلفی در سال‌ها و قرن‌ها و دوره‌های تاریخی هستیم اینا، که این نمود واقعا قابل بررسی است. به طور مثال تزییناتی که در سلجوقی کار رفته با تزییناتی که در ایلخانی و ایلخانی به تیموری و صفوی ایران با هم تفاوتایی دارن. در این حال که مسیر یک سال یو تیمی، ولی با توجه به اون جهانبینی حاکم بوده، این تزئینات هم بر اساس اون جهانبینی تغییرات پیدرده که به فرض یه دوره تسلل حاکم بوده، نقش های شکل خاصی از تشیع حاکم بوده، شکل خاصی از عرب حاکم بوده، شکل خاصی داره، ترک بوده، خود ایرانی بوده، همه قابل ردیابی هست. یعنی در واقع اینها نقش ها کتاب های خالی هستن که میشه از روی نقش ها بسیاری از موارد
و متوجه بشیم که چه تفکراتی بر جامعه در اون دوران حاکم بوده و چگونه اون جامعه پیش میرفته. آی دکتر، این تزئیناتی که اتفاق افتاده، من همواره سر کلاس با دانشجویان که صحبت میکنم میگم هدف از رشته هنری هست که ما ارزش افزوده ایجاد کنیم و در واقع تزئیناتی که در بنا یا در اشیا استفاده میشه دنبال به نوعی دنبال این هست که ارزش افزوده ایجاد کنه، زیبایی ایجاد کنه و آرامش ایجاد کنه. شما در مطالعاتتون که در دورهای تاریخی مختلف بررسی کردید، فرمودید که در دوره ساسانی ها ما در اوج این در واقع گسترش هنر ایرانی در اقوام دیگه هم بوده. آی دکتر، آیا اینو به نظرتون میاد که ما در معماری بعد از مدرن در ایران با این مشکل روبرو هستیم که زیرساخت ها وجود داره به لحاظ فرهنگی اما بهش کمتر پرداخت میشه؟ آیا همچین چیزی رو باور دارین؟
دقیقاً طوری هست. یعنی ما الان مشکلی که در محیط دانشگاه داریم نسبت به هنر ایران این هست که اطلاعات خیلی کمه، خیلی کمه. البته الان شاید 10 سال هست که این حرکت شروع شده، ولی شما خودتون رو میدونید 10 سال پیش ما میخواستیم یه کتاب رو برای ایران پیدا کنیم، لاتر تو کتاب پیدا میکردیم که ترجمه بود که دیگران نوشته بودن. حالا به دلیل مختلف ما از مطالعه و بررسی آثار خود واقعا کوتاه کردیم، حالا به دلیل مختلف که حالا جایی گفتن نداره.
ولی دکتر غافل هم هستن دوستان عزیز و بزرگوار ما و همکاران ما در دانشگاه ها و در وزارت علوم، آنهایی که سرفصل های علمی رو می نویسن. متاسفانه در واقع ما به غیر یک درس که معماری اسلامی هست در رشته معماری که دو واحد هم هست، به معماری ایرانی اسلامی اصلا داخته نمیشه و این عدم پرداخت سبب میشه که فارغ التحصیلان ما آنچه که آموختن معماری جهان و به ویژه معماری سبک ها و روش معماری اروپایی در دوران مدرن باشه. خروجی اون همین میشه که انعکاسی از اون رو ما در شهرها و در داخلمون میبینیم و در قسمتیش اختشاش، قسمتیش نداشتن اطلاعات هست و در تایید صحبت‌های شما این رو
اجازه بدید در همین مورد یه خاطره خدمت شما بگم. شاید
بله حتما اصلا
یه دانشجو بودم، سفری پیش اومد که باید میرفتم دانشگاه نیویورک یه مقاله ارائه میدادم. خب زمان دانشجویی بود، وقتی که من رفتم اونجا خب این خب کنفرانسی که بود راجع به هنر ایران بود و تمام محققین حوزه هنر ایران هم اونجا بوده. خب اونجا فلو دلیل ها به من گفتن که خب شما ایرانی هستین، از من پرسیده که چی میخونید، من گفتم من دانشجوی خب میخونم در دانشگاه برگام انگلیس. بعد یکی از محققین عالی رتبه که کتاب زیاد در این حوزه نوشته، پروفسور شینابله، به من گفت که شما دیگه برای چه رو هنر ایران داری کار می‌کنید؟ و خیلی تعجب کردم، خودم ایرانی هستم، شما آمریکایی هستین، چرا یه همه کتاب راجع به هنر ایران داشتید؟ بعد گفت که خب اگه شما راست میگی راجع به هنر ایران، راست میگی در مورد ایران، چند تا کالج تو ایران داری که هنر ایران تدریس میکنه یا در واقع توی کالج بررسی میشه؟ گفتم واقعا حرف شما درسته، کالجی یا دانشکده ما نداریم یا رشته که نداریم که هنر ایران رو بررسی کنه. حقیقتا واقعا همین هست. ما قبل از حتی تا 20 سال پیش اصلا رشته به اسم هنر ایران داشتیم و بیم روی هنر ایران، هنر ایران دوره اسلامی بررسی کنیم نبود. این هست که واقعا کار نشده و الان هست که یواشاش با شروع کردی به کار کردن روی
پرشون. آی دکتر، در ادامه برنامه امروز این نوید رو به شنونده های عزیز هم داریم که میخواییم با آی دکتر سجاد محمد یارزاده صحبت کنیم. ایشون معاون دانشجو هستن و در واقع تصمیم دارن که روش استاد دانشجویی رو در این دانشگاه در واقع پیگیری کنن و ایجاد کنن. بعد از صحبت شما اگر ایشون اومد صحبت شما رو حتما خواهم داد و از ایشون خواهش خواهم کرد که رشته معماری و معماری ایرانی رو هم در این دانشگاه به این شیوه انشالله پیگیر بشن.
واقعا باید این کارو بکنی بگرده هنر.
آی دکتر عزیز، من چون آخرین دقیقه صحبتمون هست، مخصوصاً از کتابتون و از مجله هایی که شما در کار میکنید در فرصت یک دقیقه باقی مانده اشته باشید.
بله، من حقیقتش 7 کتاب تا حالا کار کردم که اولی شد که کیمیا نقش بود، بعد هزار نقش بود که قبل از که در واقع تحصیلات عالیه رو کنم، یعنی قبل از دکتراش رو کار کردم، و بعد اون هنر ایران در دوره اصلی هست، بخش تزیناش که زبان انگلیسی هست که گفت اشارات بوکس اکسترال چاپ کرده، بعد 2 تا ترجمه هست، بعد نهایتا این کتاب بلار جام خیرن هم کتاب دیگه دارم که زیر چاپ هست، انتشار سبز تحت عنوان هنر طراحی ایرانی که یک کتاب سنگین هست، حدود 1000 صفحه، بیش از 1000 صفحه هست.
بله.
که یک منبع خیلی خوب طراحی ایرانی هست. بله. و این کتاب کیمیای نقش هم همطور که میدونی فقط به یک تک مناره بپرداختم که یک تک مناره هست در افغانستان هست، ولی توسط یک نیشابوری کار شده و تمام کتیبه ها آجر آجر این مناره رو من شمرده و کتیبه ها
بسیار از شما هم بسیار ممنون هستم. کتاب رو برای من آورید و به من هدیه کردید با توجه به اینکه وقتمون به اتمام
از من انتشار کتاب
بیشتر بیورده.
نه میخواستم اون که توی نمایشگاه حضور داده. بله بسیار هم کدوم انتشار
انتشارات فرنگستان هنر.
فرنگستان هنر. یک دنیا ممنونم از جناب دکتر محمد خزایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مهندس، استاد تمام دکترای تخصص در حوزه گرافیک و همچنین جناب آقای پارام عزیز که هدایت کردن بحث چهره هفته رو. برای شما روزی توفیق دارم جناب دکتر. خدا باشید به مهر.
آقای دکتر خزایی شما خدا سپاس.
ممنون از روز شما.
ارادت.
بشری هفته گفتگوی جناب آقای محمد رضا قربانی پارام رو با جناب آقای محمد خزایی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس شنیدی درباره جایگاه و تاثیرگذاری معماری ایرانی اسلامی در جهان. بسیار از هایتون به آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای انجه ها سپاسگزارم. سفر کردیم از حوزه گرم رادیو به جهان کتاب و میشه گفت گشت و گذاری هم در حوزه تجسمی داشتیم. رفت و برگشت داشتیم با یکی از نام های بزرگ رادیو. با شما همراه خواهیم بود.
یادمان
چهارم اردیبهشت ماه سال 1319 در تهران استنده عمومی رادیو در کشورمون ایران آغاز به کار کرد با عنوان رادیو تهران و از سال 1319 این امواج صدا و گرم این رسانه جهان با تک تک شما ملت شریف ایران با کانون گرم خانواده هاتون در تمام فراز و روزها در بزنگاه‌های تاریخی رویدادهای سیاسی و اجتماعی همراه بوده و افتخار می‌کنی دیگه میشه با افتخار گفت قریب به 8 دهه. امیدوارم که همواره با شبکه های رادیویی و رادیوی گفتگو همراه باشید. به همین مناسبت در بخش یاد با یکی از نام های بزرگ صدای جمهوری اسلامی ایران قرار است که صحبت بکنیم، با استاد بهروز رضوی که حق استادی گردن شاگردان فراوانی داره و من هم خودم افتخار میکنم که یه برنامه در حوزه کتاب و داستان های شب مدتی رو در معیت استاد بهروز رضوی بودم. جناب رضوی احترام، درود و البته تبریک به مناسبت روز میلادی.
من سلام می‌کنم خدمت گل همه همکاران در برنامه، خدمت همه اهالی رادیو به مناسبت 79 سالگی رادیو.
بسیار سپاسگزارم، منت‌پذیر لطفتون. استاد رضوی گرامی چند ساله که رادیو همراه هستید؟
من از در ماه سال 1347 با رادیو همکاریمو شروع کردم. به این اولین دستمزدی گرفتم در این تاریخان جوان و استعداد لازم و حالی حرفا در رادیو همکاری داشت، ولی از اون تاریخ که دستمزدی برای هفته یک جلسه گویندگی در نظر گرفته شد دیگه خودم رو همکار جدی رادیو دوستم.
51 سال همراهی، امیدوارم که همواره حضور پر کانون گرم و خانواده صمیمی رادیو ادامه داشته باشه. ساتون که همیشه بر من جذاب بوده، پیشترم خدمت شما عرض کردم، این رو با افتخار روی آنتن میگم، یکی از بهانه های من به رادیو علاقه من بشم، تلاش کنم در گاهی دانه رو پیدا کنم و در این رسانه حضور داشته باشم. جناب رضوی صدای گرم شما بود از اون زمانی که حقیقت حالا ما بچه‌های دهه بیشترین رسانه‌ای که باش در کانون خانواده کار داشتیم رادیو بود و یکی از بهانه‌های اصلی برای اهدافی که توی بود و اولین روزی که خدمت شما در آنتن شبکه رادیویی تهران در حقیقت بودم، این رو به شکل شفاهی هم خدمتتون عرض کردم و از اون روز در حقیقت به شکل مستقیم دیگه شاگردی کردم در مهد شما. در همین فراز و فرود 5 دهه بهروز رضوی فراوان داشته و آورده برای رادیو داشته، اما رادیو برای بهروز رضوی چه سرنوشتی رو در این 5 دهه رقم زده؟ چه
رادیو منو گیر انداخت. رادیو برای که من در کودکی در بچگی تنها سرگرمیم رادیو بود و همه برنامه‌های رادیو رو هم گوش می‌کردم. از اخبار، البته اخبار رو می‌گفتن آخرین خبرهای جهان، گفتم آخ جهان خبر نبود شد بی خبر نیست بود، ولی باقی برنامه‌های رادیو رو هر با دقت و وسواس، هر وقت با رادیو بودم هر چی رادیو داشت من گوش کردم، از ساز تنها، از گفتگوها، از اون برنامه دکتر بسیطی، برنامه های بهبان، همه جور برنامه رو گوش میکردم و با لذت گوش میکردم و من دوست داشتم که از این دستگاه صدا در میاد، کلی خیال پردازی میکردم، کلی تصورات داشتم که این چجوریه، چطور ممکنه این همه صدا تو این رادیو بره، این همه آدم تو این رادیو جا بشن، و به هر حال خیلی کنجکاوانه و خیلی مشفقانه رادیو همراه شدم و دیگه رادیو رو ترک نکردم و با رادیو بودم و هستم و عمری هست انشاءالله.
امید که این همراهی و همگامی فراوان باشه. یکی از دوستان بسیار نامدار و شهیری که در کنار نام بزرگی مثل بهروز رسوی در حقیقت در رادیو هم مدت کوتاهی فعالیت داشت ولی داشت و خب نوز هم جاپای اون دیده میشه، زنده‌یاد حسین منزویست. از این دست از خاطرات اگر بخوایم کمی خاطره بازی بکنیم، آیه رسوی شما چه داشته ای دارید که برای من و شنونده ها بگید؟
خوشبختانه وقتی که مرحوم نادر نادرپور گروه ادب امروز رو به اصطلاح به راه انداخت و از جوانهای اون روزگار برای بچه هایی که میشناخت در مطبوعات و شعر و ادبیات دعوت کرد برای همکاری با گروه ادب امروز،
بله،
و من هم جزو نویسندگان اون برنامه بودم به اتفاق حسین منزوی، عمران صلاحی، اصغر واقدی، عدنان گریفی، بسیاری دیگر بچه ها، بهمد علی بهمنی، جلال سرفراز، بچه هایی که با رادیو شروع کردیم به کار. و بعد از مدت چون اصرار داشتن که هر مقاله‌ای هر مطلبی رو در برنامه آینه آدینه که گروه ادب امروز روزای جمعه داشت یک گوینده بخونه، گاهی که برنامه ما ضبط میشد گویندگان رسمی رادیو که در کشیک رادیو بودن تعدادشون به تعداد مقالات ما نمیرسید و به ناچار آقای نادرپور گفتش که من فکر کنم که اگر نویسندگان خود ما هم بیان برنامه هاشون رو گویندگی بکنن